دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 31 فروردین ماه 1399 یک شنبه خوب در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین و تازه ترین رویدادهای ایران. باز هم باید تأکید بکنم که مثل همیشه شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اما این بخش خبری و این مجله هم بر کنار از مسائل مبتلا به کرونا نیست که این روزها خیلی خبرساز، همچنان محل مناقشه است. هرچند فاصله گذاری اجتماعی هوشمند آغاز شده، اما این آغاز پایانی بر کرونا نیست، همونطوری که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در صحبت‌هاش گفته که این صحبت‌ها و عملکرد ستاد زیر نظر او رو هم در این مجله نیمروزی به بحث خواهیم گذاشت. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری و برگردیم و با شما باشیم.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت زمان بازگشایی اماکن مذهبی در کشور را که به دلایل بهداشتی بسته شده بودند 15 روز جلو انداخته است. به گفته آقای روحانی ابتدا قرار دولت این بود که اماکن مذهبی تا پایان اردیبهشت بسته بمانند، اما به گفته او به درخواست علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه دولت نیز تصمیم خود را عوض کرد. این تصمیم در حالی است که اماکن مذهبی شهر قم به مثابه یکی از کانون‌های اصلی ورود و شیوع ویروس کرونا در ایران شناخته شدند. به همین دلیل نیز بسته نشدن به موقع حرم معصومه و قرنطینه نشدن قم با انتقادهای بسیاری روبرو شد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که مشاغل با ریسک متوسط مثل مغازه‌های بازار و پاساژها از اول اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کنند، اما رأس شش بعد از ظهر تعطیل می‌شوند. به رغم این سخنان، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اعلام کرده است که واحدهای صنفی واقع در سراهای مسقف و پاساژهای بازار تهران نیز اجازه فعالیت ندارند. رئیس جمهوری ایران همچنین از تمدید مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به آمار اعلام شده توسط چین و ایران در خصوص تلفات ویروس کرونا در این دو کشور ابراز تردید کرد. آقای ترامپ بامداد یک شنبه به وقت ایران در نشست خبری روزانه کاخ سفید با خبرنگاران به نمودارهای ارائه شده از سوی یکی از اعضای گروه هماهنگی مقابل با کرونا دولت آمریکا اشاره کرد و گفت آیا کسی واقعا آمار ایران را باور می‌کند؟ آیا کسی آمار چین را باور می‌کند؟ بر اساس نمودارهای ارائه شده در کاخ سفید، میزان مرگ و میر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر برابر با حدود 6 نفر و برای چین این میزان کمتر از 1 نفر بود. برخی از نهادهای دولتی ایران میگویند آمار واقعی تعداد افراد جان باخته حدود 2 برابر و آمار مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. معترضان به محدودیت‌های ناشی از قرنطینه در چند شهر آمریکا از جمله در آستین مرکز ایالت تگزاس تجمع کرده و خواستار بازگشایی کسب و کارها شدند. تا یه چند روز اخیر این گروه از معترضان برای نشان دادن ناخرسندی خود به ادامه محدودیت‌های اعمال شده برای مقابله با شیوع کرونا در آمریکا به خیابان‌ها آمدند. به گزارش اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک رشته توییت خواستار آزاد شدن ویرجینیا، میشیگان و مینسوتا، 3 ایالت این کشور که فرمانداران دموکرات دارند، شده بود. علاوه بر تگزاس، ایالت‌های میشیگان، اوهایو، کنتاکی، کارولینای شمالی و یوتا نیز از جمله ایالت‌هایی بودند که در این چند روز در آنها تجمعاتی اعتراضی برگزار شد. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد درخواست وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی را تلاش آن کشور برای منحرف کردن توجه‌ها از فشار اقتصادی بر ایران توصیف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 30 فروردین در حساب توییتری خود از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود که تحریم‌ها به بخش تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. آقای پومپئو این درخواست را به دلیل نگرانی آمریکا از به گفته او راه اندازی یک مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی مطرح کرده است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که سال 1394 در چارچوب توافق هسته‌ای صادر شد، معامله تسلیحاتی با جمهوری اسلامی به مدت 5 سال ممنوع است. بر اساس این توافق تحریم‌های مذکور در اکتبر سال 2020 کمتر از 6 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. و خبر آخر، اینکه پروین محمدی فعال حقوق کارگران با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش از تمدید نشدن مرخصی و الزام بازگشتش به زندان خبر داد. این زندانی سیاسی در پی شیوع ویروس کرونا اسفند ماه سال گذشته مرخصی دریافت کرده بود. او اعلام کرده که باید امروز یک شنبه بار دیگر در کرج به زندان بازگردد. پروین محمدی اردیبهشت ماه سال گذشته در تجمعی اعتراضی در یکی از پارک‌های کرج همراه با شماری از کارگران و فعالان کارگری بازداشت شد.
سپاسگزارم شاهین بشیری، آخرین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. بریم سراغ صفحه اول. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. از آخرین های کرونا در ایران خواهید شنید، در شرایطی که صحبت از آمارها باز هم بالا گرفته است. این بار شورای شهر منتقد آمارهایی است که مقام‌های رسمی درباره مبتلایان و قربانیان کرونا ارائه می‌دهند. از جهان هم غافل نخواهیم ماند، در شرایطی که اسپانیا همچنان چالش برانگیز ظاهر شده است در عرصه مقابله با کرونا. مطالب دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم. صدای شما هم بخشی از این مجله نیمروزی است که اگر فرصت بشه به همه اونها خواهیم پرداخت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. رئیس شورای شهر تهران گفته بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و نظراتی که متخصصان دادند، آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از عدد اعلام شده رسمی است. مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی قبل آماری رو ارائه داد که در اون آمار نشون میداد که تعداد این ارقام میتونه دو برابر و یا چند برابر بیشتر باشه از اون چیزی که مقام‌های رسمی وزارت بهداشت اعلام میکنن. این رو هم بگم که همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم بنابر آمارهایی که جسته و گریخته و این سو آن سو مقام‌های رسمی ارائه داده بودن در شهرها و استان‌ها، آماری رو گردآوری کرده بودن که اون آمار هم حکایت میکرد که باید آمار واقعی بیشتر باشه و برخلاف آمار رسمی بود. اما بگذارید که صحبت‌های اعضای شورای شهر به ویژه محسن هاشمی و دیگران رو بشنویم در گفتگویی که تا لحظات دیگه داریم با رویا ملکی که از طریق اسکایپ با ماست. رویا بهت سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه اول بریم به این مسئله آمارها که همچنان مناقشه برانگیزه و همچنان حساسیت افکار عمومی رو به دنبال داره.
محمد، درود بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا. همینطور که گفتی، آمارها هنوز مورد اختلاف نظر بین مقام‌های جمهوری اسلامی هستش و خیلی بر سر واقعی و درست بودن این آمارها شک و تردید دارن. آخرین آماری که دیروز، در حقیقت من همچنان منتظرم که آخرین آمار اعلام بشه، به ساعت ایران الان وقتشه که این آمار اعلام بشه، اما آخرین آماری که دیروز اعلام شد 5031 تن جان خودشون رو دست داده بودن و 80868 مورد هم مبتلا قطعی به این بیماری وجود داشت. محمد، محسن هاشمی همونطور که گفتی رئیس شورای شهر و اعضای دیگر از شورای شهر این موضوع آمارها رو مورد انتقاد قرار دادن و محسن هاشمی گفته که آمار ابتلا و قربانیان کرونا در کشور بسیار بیشتر از عددهایی هستش که دارن مقامات بهداشتی ایران اعلام میکنن. محسن هاشمی اشاره کرده به برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نظرات متخصصان و بررسی‌هایی که دیگران انجام دادن و گفته آمار ابتلا باید خیلی بیشتر از این عددها باشه. چند نکته در خصوص این تفاوت آماری محمد اشاره کرده محسن هاشمی، مثل تأخیر در اعلام ورود کرونا به کشور و عدم محاسبه قربانیان قبل از اون و همینطور عدم وجود امکان تست کافی در کشور و عنوان کرده نام سایر بیماری ها نظیر اختلال تنفسی و شبه کرونا هم در مرگ و میرهای کرونا ثبت نشده.
دقیقاً این رو میشه دید که خیلی نسبت بهش هشدار میدن. به هر حال شرایطی که پیش اومده موجب شده که حتی ما شاهد این باشیم که این حرف هایی که امروز آقای هاشمی میزنه، مثلا ناهید خداکرمی هم پیشتر گفته بود در گفتگویی که با روزنامه شرق داشت، دیگر عضو شورای شهر تهران. ولی مسئله اساسی که الان روش انگشت گذاشته شده رو، یا
محمد به این موضوعی که اشاره کردی، به دیگر اعضای شورای شهر اشاره کردی، امروز حتی آقای شناس دیگر عضو شورای شهر هم اشاره کرده و گفته که آماری که کاری که دارن میکنن بازی با جان مردم هستش. این صحبتی که آقای حق شناس گفته و گفته آمارها در اشاره کرده به فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد روزهای اول و حتی همین الان که خیلی از افرادی که علائم داشتن میرفتن به مراکز بهداشتی و اونجا پذیرش نمیشدن، به اونها اشاره کرده و گفته که این تست خیلی تست نمی شدن و جواب نمی گرفتن و حتی گفتن که باید بریم به خونه و استراحت کنید و اینها رو بازی با جان مردم اعلام کرده. یعنی همچنان شورای شهر یکی از منتقدان اصلی سیاست های دولت هستش در کنترل کرونا، همینطوری که مجلس هم در چند روز گذشته منتقد بوده و حتی اونها هم اعلام کردن آمار حقیقی این آمار نیست، آماری اعلام کردن که با آمار وزارت بهداشت فاصله زیادی داشت.
رویا وقتمون خیلی کمه، اگر میشه خیلی کوتاه در مورد این وام ها هم بگو که به هر حال بخش قابل توجهی از جامعه الان نسبت به این قضیه هم حساس هستش.
محمد هنوز این 1 میلیون پولی که میخواد دولت بده جای بحث و مناقشه داره. امروز هم بحث داشتن حسن روحانی در جلسه‌ای که برای سازه کرونا تشکیل شد در صبح در مورد این وام ها صحبت کرد. میدونی که دولت بعد از دستور حسن روحانی وزارت تعاون اطلاعیه داد که مردم باید تا یک شنبه، یعنی یک دوره کوتاه مدت رو اعلام کرد، تا یک شنبه هفتم اردیبهشت ماه به صورت پیامکی و با استفاده از سیم کارت که به نام سرپرست خانواده هست باید این وامو ثبت نام کنن براش. این باعث شد که خیلی از مردمی که حالا سیم کارت به نامشون نبود به دفاتر ثبت نام دفاتر خدماتی ببرن و این یکی از بحثایی هستش که الان در سطح ایران خیلی در مورد صحبت میکنن، به خاطر اینکه میگن آلودگی زیاده و مردم اونجا مبتلا میشن.
سپاسگزارم رویا ملکی که با ما همراه بودی، قطعا در بخش‌های بعدی با تو همراه خواهیم شد. اما اجازه بدید که این موضوع رو بار دیگه پی بگیریم از نقطه نظر کارشناسی. به هر حال الان صحبت‌ها بسیاره درباره این که شناور بشه ساعت کار اداره ها، ترافیک یک مسئله است و بعد هم آماری که به هر حال گفته میشه که با واقعیت‌ها همخونی نداره. همراه میشیم با دکتر حسین موسویان، پزشک و از اعضای ارشد جبهه ملی ایران در تهران، تا نگاه کارشناسی تری داشته باشیم به آنچه که در مدیریت بحران در زمینه ویروس کرونا تا الان اتفاق افتاده و میدونیم که 2 روز از طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در ایران میگذره و 1 هفته تقریبا از اجرای این طرح در دیگر شهرها. آقای موسویان بهتون سلام میکنم. با توجه به اجرای این طرح و با توجه به شکلی که تا الان مدیریت شده بحران و الان صحبت از این میشه که این آماری که وزارت بهداشت داره ارائه میده و این روزها این آمار ما میبینیم که در تعداد قربانیان سیر نزولی رو داره طی میکنه، به گفته خود مقامهای رسمی ایران با واقعیت همخونی نداره، تا چه اندازه شما فکر میکنید که واقعا مدیریت بحران شده و این مناقشه آماری چیست؟
با درود به شما و همه هموطنان عزیزم. اصولا عدم شفافیت و مسائل رو به درستی با مردم در میان نگذاشتن از ویژگی های خاص این جمهوری اسلامی هست. این مسئله پیدایش این اپیدمی را که از قم شروع شد در ایران در اوایل بهمن ماه، این رو از مردم مکسوم نگاه داشتند و روی یک اهداف خاص سیاسی گفتن که این فعلا مطرح نشه و این مسئله که فعلا مطرح نشه باعث شد که این اپیدمی گسترش پیدا بکنه و از قم به شهرهای دیگه و بعد تمام کشور رو در بر بگیره. و بعد مسئله نظریات کارشناسان و دانشمندان در این زمینه رو نادیده گرفتن. پیشنهاد شد که قم که مرکز شروع اپیدمی هست باید قرنطینه بشه، کسی به این شهر وارد نشه، کسی خارج نشه تا بشه ویروس رو در داخل این شهر در حقیقت مورد محاصره قرار داد و تدبیرهایی برای از بین بردنش به کار برد. ولی این کار رو هم قبول نکردن و حتی اون زیارتگاه ها، مساجد، رفت آمد ها تو شهر قم ادامه پیدا کرد و اینا همش حرکت های روی ناآگاهی و روی عدم توجه به نظریات کارشناسان بود.
آقای موسویان اجازه میدین این رو بپرسم، چرا در این وضعیت ما شاهد یک رفتار دوگانه هستیم از سمت مقام های رسمی و دولتی در ایران؟ مثلا از یک طرف میبینیم که هشدار میدن که خیلی وضعیت خطرناکه، نشانه های بالقوه خطرناکی رو میبینیم، افزایش پیدا کرده آمار، و از طرف دیگه ما میبینیم که هیچ گونه جلوگیری صورت نمیگیره. یعنی الان این گشایش پلکانی خودش داره تبدیل میشه به یک موزل.
بله، این نظریات متضاد و متفاوت برای اینی که از ناحیه کارشناسان، نظام پزشکی و سیستم درمانی که آگاهی بیشتری دارن به مشکل، یه نظریات ابراز میشه، در حالی که مقامات دولتی که ورود به این مسائل تخصصی ندارن و صرفا نگاه میکنن رو مسائل اقتصادی و اینی که مردم تو قرنطینه بمونن معاششون چه شکلی باید تامین بشه، کارگاه ها چه جوری باید کار کنه یا نکنه، میرن روی این محاسبات و اینی که نظراتشون متفاوته. نظر صحیح در حقیقت همین مسئله قرنطینه است در مقابل این بیماری ناشناسی که این ویروس برای اولین بار اینطوری جهان رو مورد تاخت و تاز قرار داده. تنها وسیله‌ای که میشه فکر کرد اینی که از گسترشش جلوگیری کرد و برای جلوگیری از گسترش باید ارتباط انسانها، ارتباط فیزیکیشون، تماسشون با هم قطع بشه، چون ویروس از یک انسان به انسان دیگه باید منتقل بشه. وقتی ارتباط نباشه این انتقال قطع میشه و زنجیره پیشرفتش مسدود میشه.
پس شما به نوعی آقای دکتر موسویان شما به نوعی موافق نیستید با استراتژی که دولت آقای روحانی تحت عنوان استراتژی نان و جان تعریف کرده؟ یعنی این دوتا رو نمیشه در کنار هم قرار داد؟
به هیچ وجه موافق نیستم. جان ارزشش خیلی بالاتر از مسائل اقتصادی و کسب و کار و پول و ایناست، ولی دولت به خاطر اینی که بودجه کافی و ذخیره کافی نگذاشته برای خودش که این در این روزها به داد مردم برسه، میخواد مسئله به این شکلی مدیریت بکنی که کار هم باشه، نمیدونم جان هم باشه. اینا با هم تضاد داره، نمیشه وقتی کار باشه، کارگاه ها باشن، مؤسسات باز باشن، اپیدمی وسعت پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه. ارتباطات باعث گسترش میشه و گسترش هم باعث از بین رفتن جانهای دیگر میشه. بنابراین این استراتژی به نظر من درست نیست و حتی من فکر میکنم اگر تو تعطیلات نوروزی از روزهای قبل از عید یک تعطیلی یک ماهه اعلام میشد، فرصت خیلی خوب بود که این ویروس بتونه مهار بشه و کنترل بشه، که متاسفانه اون فرصت هم ازش استفاده نکردن و از دست رفت.
بله، سپاسگزارم دکتر حسین موسویان از اعضای ارشد جبهه ملی ایران و پزشک که از تهران ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به مناقشه‌ای که هم اکنون هست بر نحوه اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی که دومین روز خودش رو در پایتخت طی می‌کنه و همچنین یک هفته از اجراش در دیگر شهرهای ایران می‌گذرد. اما اجازه بدید که عقربه ساعت‌هامون رو کمی بچرخونیم و نگاهمون رو معطوف کنیم به جهان و ببینیم که در حوزه کرونا و بحرانی که برخواسته در اونجا چه اتفاقاتی رخ داده. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی ایران رو تمدید کنه، پیش از اینکه به گفته او جمهوری اسلامی یک مسابقه تسلیحاتی جدید رو در خاورمیانه به راه بیاندازه. کیان معنوی با ماست تا نگاهی کنیم به این خبر که در حاشیه کرونا میتونیم بگیم که جزء خبرسازها هستش. کیان به تو سلام میکنم و منتظریم که جزئیات بیشتر بشنویم از صحبت‌هایی که وزیر خارجه آمریکا داشته.
درود بر تو محمد. آقای پومپو در توییت خودش با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نوشته که نمیتونیم این ریسک رو داشته باشیم که حکومت ایران سلاح‌های پیشرفته‌تری بخره و تسلیحات خودش رو به گفته او به عاملان بی‌مسئولیت در منطقه منتقل کنه. میدونیم که دولت آمریکا همواره حکومت ایران رو به بی‌ثبات کردن منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرده. جمهوری اسلامی هم این اتهامات رو رد کرده. آقای پومپو گفته ایران سال گذشته به همسایگان خودش موشک بالیستیک شلیک کرده، نفتکش‌ها رو مین‌گذاری کرده، به تصرف درآورده، به مناطق جنگی اسلحه قاچاق کرده و همینطور به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه هم اشاره کرده.
اما کیان، مقامای آمریکایی پیشتر هم بارها صحبتایی رو کرده بودن درباره اینکه تمدید میکنن تحریم تسلیحاتی ایران رو و نسبت بهش هشدار داده بودن. این دفعه آقای پومپئو در توییت خودش آیا نکته جدیدی رو پیش آورده؟
مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو همواره در این مورد اصرار داشتن و در مورد پیامدهای چنین اقدامی هشدار دادن و خود همین به پایان رسیدن موعد تحریم‌های تسلیحاتی رو یکی از نقص‌های برجام اعلام کردن. می‌دونیم که تحریم‌های تسلیحاتی جزو مفاد توافق برجام هست بین ایران و 5+1 بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت اعمال شده و ماه اکتبر امسال هم به پایان میرسه. آقای پومپو در این توییت با بیان اینکه زمان در حال گذشتن است و فرصت زیادی باقی نمونده، از شورای امنیت خواسته با توجه به سوابق جمهوری اسلامی این تحریم‌های تسلیحاتی رو تمدید کنه تا اینکه به گفته او جمهوری اسلامی بلند پروازی‌های تسلیحاتی نکنه، چرا که این اقدام کشورهای دیگر در منطقه رو هم به جمع‌آوری انواع گوناگون سلاح ترغیب میکنه که خب میتونه به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه منجر بشه. البته مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم روز یک شنبه در توییتی متقابل درخواست وزیر خارجه آمریکا رو تلاش آمریکا برای منحرف کردن توجه ها از فشار اقتصادی بر ایران توصیف کرده. اشاره آقای تخت‌روانچی به تاثیر تحریم ها در هنگام بحران کرونا هست، اما همینطور که میدونیم ایالات متحده همواره به خصوص تاکید کرده که تحریم ها شامل مسائل انسان دوستانه از جمله موارد پزشکی نیست. محمد،
درسته. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال شنوندگان ما هم میدونن که موضوع این موشک های S-300 یعنی سامانه موشکی S-300 از روسیه و خریدش سالهاست که محور توجه و تحریم ها به نوعی مانع ایجاد کرده در دستیابی جمهوری اسلامی به اون.
میدونیم که خب ترکیه هم S-400 رو خریداری کرده ظاهرن و روسیه به عنوان یکی از متحدان تجاری جمهوری اسلامی که خودش در این مورد منافعی داره، شاید به همین دلیل هم اعلام کرده که از تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت حمایت نخواهد کرد. روسیه جزو 5 کشور دارای حق وتو و عضو ثابت در شورای امنیت سازمان ملل هست.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به صحبت‌های مایک پومپئو، حرفایی که اخیراً زده در توییتی که منتشر کرده و در اون از تحریم تسلیحاتی ایران با صحبت کرده، که اگر نظری دارید در این باره میتونید حتما با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همونطور که میدونید کاربران شبکه‌های اجتماعی همین روزها بسیار فعال هستند. شاید یکی از جاهایی که در دوران کرونا و بحران کرونا مورد توجه قرار گرفته شبکه‌های اجتماعی، که باعث شده که روزهای قرنطینه برای بسیاری آسان‌تر و آرام‌تر و ساده‌تر بگذره. هومن عسکری همکارم با ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم به آخرین‌های کرونا و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن بهت سلام می‌کنم و فکر می‌کنم که بعد نباشه ببینیم اول که حال و روز شبکه‌های اجتماعی در این بحران و در این روزهای قرنطینه چگونه است.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد، این روزها خب طبیعتاً با توجه به ادامه شیوع گسترده کرونا در خیلی از کشورهای جهان از جمله در ایران، موضوع داغ همچنان موضوع کرونا هست. اما در بین کاربران فارسی زبان مسئله دیگری که این روزها زاویه جدیدی به ماجرای شیوع کرونا داده، صفهای طویلی هست که در مقابل مراکز تلفن همراه در خیلی از شهرهای ایران ایجاد شده. توضیح بدم که در حالی که شیوع کرونا در ایران همچنان ادامه داره، ستاد دولتی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی اعلام کردن که به سرپرستان خانوارهایی که سیم کارتی به نام خودشون ندارن، محمد، وام 1,000,000 تومانی پرداخت نمیشه.
به خاطر همین همه رفتن که این وام رو به نوعی سیم کارت بخرن.
آره، و حالا چه کسانی، خب خیلی ساده است، چه کسانی هستش که این روزها سیم کارت به نام خودشون ندارن؟ مشخصه کسانی که لابد سالمندتر هستن یا آشنایی کمتری دارن با یک چنین فناوری هایی، خب یعنی در واقع کسانی که آسیب پذیرتر هستن به خصوص نیازمندتر. بله، همین مسئله حالا موجب ایجاد صف‌های طولانی شده، نگرانی های بسیاری رو درباره نقض فاصله گذاری اجتماعی و راه افتادن موج جدید گسترش کووید 19 ایجاد کرده. حسن میرزایی این حرفو زده بود، یعنی گفته بود که خب کسایی که به اسم خودشون سیم کارت ندارن باید دارن سیم کارت بگیرن. آقای میرزایی سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی هستش. و خب بعد از اینکه این تصاویر منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، یکی از اولین کسانی که به اون واکنش نشون داد، جالب، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، که در توییتر روز شنبه، یعنی در واقع 3 فروردین ماه، توییت کرد که آقای اپراتور، مردم نباید برای تهیه سیم کارت رایگان در این شرایط کرونا در دفاتر ارتباطی صف بکشن. همین الان اولتیماتوم داد آقای جهرمی، که همین الان باید این فرایند متوقف بشه، از مردم آنلاین ثبت نام کنید و با پست سیم کارت رو به منازل آنها بفرستید. خدمت رسانی به خود به مردم باید با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت باشه.
خب که عنوانم این... شد که این ارسال هم بدون دریافت وجهی صورت میگیره.
آره، ولی نکته جالب نوع واکنش محمد جواد آذری جهرمی هست، که مثلا یکی از کاربران به نام مستعار آدم نوشته که آقای جهرمی، بنده به عنوان وزیر ارتباطات به تنه نوشته از شما بابت خدمات رسانی افتضاح و شعافهای فراوان و اون چه که او ولگردی در نت به جای کار کردن توصیف کرده عذرخواهی میکنم. یه کاربر دیگه ای نوشته که آقای وزیر، با اپراتور اینجا نباید صحبت کنی، زنگ بزن بهشون یا بگو با رعایت فاصله اجتماعی بریم در محل کارشون با هم حرف بزنیم. و خب کاربر دیگری با نام حسام به نکته ظریفی اشاره کرده و نوشته که شاید وزیر ارتباطات مجبوره برای ارتباط با اپراتور از یک شبکه اجتماعی فیلتر شده استفاده کنه. اینم نکته ظریفی است که آقای آذری جهرمی صلاح دونسته که از طریق توییتر، که در ایران فیلتره، یک همچین واکنش رسمی رو انجام بده و چنین حرفی بزنه. اما
هومن، وقتمون چون کمه، اگر یک توییت دیگه بتونی بگی و یه تبلیغی هم برای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بکنی بعد.
حتما. بسیار خوب. و در نهایت یک کاربری نوشته که صفای خرید سیم کارت از حکومت ناکارآمد، وقتی توان مهار یک بحران را ندارد، از طرف دیگر بنزین بر روی آتش می‌ریزد. یادآوری می‌کنم که ما یک فراخوانی را منتشر کردیم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که اونجا گفتیم که اگر مشاهداتی، تصاویری یا پیام صوتی درباره اتفاقی که در مقابل مراکز تلفن همراه افتاده کاربرا دارن، برای شناسه تماس با ما، یعنی فرد گرام، در پیام رسانه تلگرام بفرستند.
سپاسگزارم هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که با ما بودید. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در این لحظات پایانی مجله نیمروزی.
من باورم نمیشه که آقای خامنه‌ای شماره حساب مردم محروم و زجر کشیده ایران داده باشند. این شماره حساب مخصوص کسانی است که در این چند سال پول ملت و بیت المال را به یغما بردند تا به صورت وجوهات و خمس و زکات پرداخت شود، تا شاید به خیال خودشان این پول حرام را حلال کنند. ضمناً خوب اسامی واریز کنندگان وجوهات هنگفت به این حساب مشخص شود، تا مردم بدانند ثروت این مملکت به دست چه کسانی بوده.
یه پیشنهادی برای این جوجه کشا داشتم، میخواستم بیان بکنم. آقایون، قبل از اینکه تصمیم بگیرین این جوجه ها رو بودی که زحمت بکشین تو این کیسه های مشکی بریزین، یا خفشون بکنین، یا باز زحمت بکشین ببرین تو بیابون با بولدوزر چالشون بکنین، عزیز من یه فراخوان بدین تو شبکه های اجتماعی، بگین آقا ما میخواییم از شر این جوجه ها خلاص بشیم. 4 تا خیر پیدا میشه، یا با کامیون میاد این جوجه ها رو میبره جای سرسبزی که آب و علفی باشه بلشون میکنه، یا مردم خیر میان میبرن یا نگهداری میکنن، یا یه پولی به شماها میدن. نکنید این کارا رو، درست نیست.
به پایان این مجله نزدیک میشیم. فرصت محدوده و زمان درگذر، از فرصت قرنطینه استفاده کنید برای بهترین شدن. برای ما هم نظر خودتون رو حتما بگین درباره این طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و اجراش، که این که چگونه داره اجرا میشه و شما تا چه اندازه باهاش موافقید. یک بار دیگه سپاس از شما که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.